الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ومخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وأشرع علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام: من استطاع ان یمنع نفسه من اربعة اشیاء فهو خلیق بان لا ینزل بهی مکروه ابدا. قیل و ما هن؟ قال العجلة واللجاجة والعجب والتوانیم. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمودند که هر کس که بتواند خودش را از چهار چیز نگه دارد شایسته است که هرگز بد نبیند. من استطاع ان یمنع نفسه من اربعة اشیاء، هر کس بتواند خودش را از چهار چیز منع کند، خودش را حفظ بکنه و گرفتار این چهار آسیب نشود، هرگز بدی و مکروهی به او وارد نمیشه. سوال شد که اون چهار چیز چیه؟ قیل و ما هن؟ قال فرمود العجله، شتاب و عجله، و لجاجه، لجبازی، و العجب، خودبینی و خودپسندی، و توانی، سستی کردن در کارها. یعنی این چهار چیز از آفات و آسیب‌هایی است که باعث میشه انسان گرفتار شرور میشه، گرفتار بدی‌ها و مشکلات و سختی‌ها. ولی اگر خودش رو از این چهار چیز حفظ بکنه، گویا درهای شر و بدی رو به روی خودش بسته. از عجله و لجبازی و خودپسندی و سستی انسان خودش رو حفظ بکن. هر یک از اینها خودش بحث مفصلی داره، ولی خب به هر حال این روایت رو خوندیم دیگه، تأمل در روایت با خود علما. خب اما بحث ما در دعوای علیه میت بود. مرحوم صاحب شرایع بعد از این که فرمود در دعوای علیه میت ذم یمین لازم است، بعد از این مبحث اشاره میکنن به نحوه استیفاء حق از غائب. به این دلیل و این مناسبت که ما در بحث دعوا علیه میت بحثی رو مطرح کردیم که آیا غائب هم در حکم میت هست یا خیر، که اونجا اختلاف نظر بود. مرحوم علامه فرمود که غایب هم مانند میت ذم یمین لازمه، ولی صاحب شرایع فرمود که ذم یمین لازم نیست، غایب مانند میت نیست. ولی برخی از جمله علامه و پیروان ایشون فرمودند معیار عدم لسانه، و چون میت صاحب لسان نیست پس مثل طفل و مجنون و غائب که اونها هم در این خصوصیت با میت شریکن، یعنی فاقد لسان هستن چون نمیتونن از حقشون دفاع کنن، بنابراین ذم یمین لازم خواهد شد. مرحوم امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیله در مسئله 28 در مباحث انکار مدعا علی اونجا فرمودن ذم یمین لازم نیست، ولی در دعوای علیه غائب فرمودن ذم یمین لازم هست. حالا ببینید این تحافظ هست یا تحافظ نیست.
بدون بیانه یا نه با بیانه میخواد
گفتیم برای اصل اثبات دعوا بیانه لازمه. حلف برای بقای اشتغال ذمه میته که قبلا بحث شد. حالا اگر علیه غایب طرح دعوا شد، آقا مسافرت رفته، حالا مدعی علیه این غایب در دادگاه دادخواست نوشت، اینجا چند نکته است که ما به صورت مختصر اشاره خواهیم کرد. یکی اصل طرح دعوا علیه غایب آیا صحیحه، یعنی این دعوا مسموع است یا نه دعوا مسموع نیست. دوم اینکه منظور از غایب کیست. سوم مفاد اخبار در طرح دعوا علیه غایب چیه. این مباحث رو باید ما به حسابش برسیم، ولو این که مختصر عرض کنیم. اما این که آیا در طرح دعوا علیه غایب مدعی یمین هم به بیانه زمینه بکنه یا خیر، این قبلا بحث شد، لذا دیگه نیازی به تکرار نیست. ما عرض کردیم ذم یمین لازم نیست. قیاس غایب به میت قیاس مع الفارقه. میت اصلا نمیتواند از خودش دفاع بکنه، اما غایب چه بسا ممکنه از راه برسه و به انها و روش و طرق مختلفی از خودش دفاع کنه. پس درسته که هر دو فاقد لسانن، اما میت فاقد لسان است بالکلیه، ولی غایب فعلا فاقد لسانه. شاید در آینده بتواند از خودش دفاع بکنه، بنابراین فرق است بین غایب و بین میت. این قیاس مع الفارقه. بله دیگه،
یعنی طب وقتی بزرگ شد اون ادعای کودکیش قبول میشه، مثلا سخنی که در کودکی داشته قبول نشده وقتی
علیه طفل شکایت شده، نه اینکه خود طفل شاکی، علیه طفل و مجنون و غایب شکایت شده. خب آیا مدعی که شکایت کرده که بیانه آورده بر اصل بدهکاری اینها، یعنی ثابت کرده که این طفل یا این مجنون یا غایب بدهکار هست، ولی احتمال میدیم که این طفل یا مجنون یا عایب بری الذمه باشن. شاید همین آقای مدعی ابراء کرده، بری الذمه کرده این مجنون رو یا این خلاصه غایب یا این طفل رو، احتمال که هست. پس احتمال می رود که این سه نفر بری الذمه باشن. برای عدم براءت ذمه نیاز هست به حلف مدعی، باید خود منکر دفاع بکنه از خودش، و اینها که نمیتونن دفاع کنن. اگر هم حرف مثلا به قول شما این یستیم یا صغیر بزنه که حرفش نافذ نیست که، اگر طرح دعوا هم بکنه طرح دعواش نافذ نیست، باید ولی او یا قیم او طرح دعوا بکنه. ولی و قیم هم نمیتونن از طرف طفل یا مجنون بیان قسم بخورن، چون میشه حلف بر فعل غیر. حالا یک راه این است که ما صبر کنیم تا زمانی که این طفل کبیر بشه، این یک راه، پس دعوا متوقف بشه، بگیم یا این طفل کبیر بشود یا این مدعی بیانه بیاره بر عدم براءت ذمه، بر اشتباه اشتغال ذمه این طفل، یا بگیم یمین ذمیمه بکنه. ذمه یمین بدون دلیله، چون دلیلی نیست ما میریم سراغ قاعده البینت و علی المدعی و الیمین علی المدعی. بله دیگه بلو. ما عرض کردیم که این سه گروه به میت ملحق نیستن، چون ما نه اطلاق و نه عمومی از ادله داریم، نه قیاس منصوص العله، یعنی ملاک و معیاری که بتوانیم به برکت اون ملاک به این سه گروه تسری بدیم ما نداریم. بنابراین می شود قیاس مظنون العله و این بدون مبناس باطله. البته بعضی قائلن مثل مرحوم علامه در قواعد، ولی مرحوم محقق در شرایع فرمود اشبه این است که ذم یمین در اینجا نباشد، چون همون قیاس مع الفارقه. منتها مرحوم امام در بحث انکار مدعا علی فرمودن این سه گروه به میت ملحق نمی شوند، بنابراین ذم یمین لازم نیست. پس اگر علیه غایب طرح دعوا بشود، ذم یمین مدعی نیاز نیست. ولی در مبحث حکم علل غایب فرموده احوض ذم یمین است، یعنی مدعی بعد از این که طرح دعوا علیه غایب کرد و با بیانه اثبات کرد که طلبکار است و دین را برای غایب ثابت کرد، یمین را هم باید ذمیمه بکنه، چون غایب نمیتونه از حق خودش دفاع کنه. شاید غایب دین را ادا کرده، به جای دفاع از جناب غایب خود آقای مدعی حلف اجرا میکنه. به حسب ظاهر این تفاوتی است در این فتوا، حالا شما هم روش فکر بکنید. عرض شد که در دعوای علیه غایب ذم یمین به نظر ما لازم نیست. نکته ای که مرحوم صاحب شرایع می‌فرماید حالا وقتی که علیه حاکم علیه غایب حکم در توسط حاکم صادر شد، چه شرط کنیم ذم یمین رو چه شرط نکنیم؟ اگر حکم بعد از دعوا و اقامه بینه حالا با ذم یمین یا عدم ذم یمین حکم صادر شد و غایب محکوم شد، آیا در اینجا حق مدعی از غایب اخذ بشود یا صبر کنیم غایب از راه برسه؟ مرحوم صاحب شرایع می‌فرماید حاکم می‌تواند حق مدعی را از مال غایب به این آقای مدعی پرداخت کند، ولی لازم است تکفیل به چه معناست؟ یعنی ملزم کند مدعی را به کفالت. منظور از کفالت چیه؟ آیا کفالت بالمال یا کفالت بالبدن؟ اینجا ما باید دو نکته رو اشاره بکنیم. یکی این که در طرح دعوا لازم نیست که مدعا علیه حاضر باشد، پس اگر غایب بود دعوا مسموع است. منتها مراد از غایب کیست؟ گرچه این بحث مربوط به بحث ما نیست، چون بحث ما بحث دعوای علل میت بود، ولی چون مرحوم صاحب شرایع فرموده ما اشاره میکنیم تا بعد در جای خودش مفصل بحث بشه. دلیل ما بر سماع دعوای علل غایب و حکم قاضی علل غایب روایاتی است که در باب 26 از ابواب کیفیت حکم در وسائل الشیعه نقل شده. حالا این روایات نیاز به توضیح داره، بنا نداریم توضیحش رو عرض کنیم انشاءالله در جای خودش، ولی هم به این روایات از جهت سند اشکال شده هم به جهت دلالت. محمد ابن حسن به اسناد عن ابی القاسم جعفر ابن محمد عن جعفر ابن محمد ابن ابراهیم عن عبدالله ابن نهیک عن ابن ابی عمر عن جمیل ابن دراج عن جماعت من اصحابنا عنهما علیهم الصلاة والسلام قال. این سند به نظر مرحوم محقق اردبیلی مخدوشه، برای اینکه عبدالله ابن نهیک یا نهیک هر دو ضبط شده، مجهوله به نظر ایشون. ضمن اینکه این سند با قطع بعضی از وسائط لذا ارسال در اینجا اتفاق افتاده، چون می‌فرماید ان جماعت، بنابراین حدیث مرسل خواهد شد، لذا مرحوم محقق اردبیلی به این حدیث عمل نمی‌کنه. قال الغائب یقضى علیه اذا قامت علیه البینه، پس بنابراین حاکم می‌تواند علیه غایب حکم صادر بکنه. و یباع ماله، مال غایب دستور حاکم فروخته میشه، و یقضا عنه دینه و هو غایب، در حالی که غایب هست دینش ادا میشود، حق مدعی پرداخت میشه. و یکون الغائب على حجته اذا قدم، ولی وقتی که غایب از راه رسید مجالی دارد برای دفاع از خودش. پس حکم حاکم معلق است بر عدم ارائه دلیل و عدم اقامه حجت از طرف غائب. حالا جواب شما رو روایت بعدی میده. اجازه چی گفتی شما؟ شما همه سال ببینیم روایت چی میگه. تا اینجا دلیل بر جواز حکم قاضی علیه غایب. حالا اگر غایب از راه رسید، غایب حق دفاع داره. غایب چون منکره دیگه، طبق ادله منکر میتونه قسم بخوره و از حیات بیانه اقامه بکنه، یا مثلا بیاد و شهود مدعی را تفسیق بکنه، جرح کنن.
بعد از حکم میتونه
حکم صادر شده، ممکنه آقای غایبی که علیهش حکم صادر شده این بیانه را جرح کند، از حجیت ساقط میشه دیگه. بنابراین حق برای جناب غایب صادر ثابت خواهد شد. اینجا چهار نظر هست که حالا ما یکی از نظرها همین، حالا اگه برسیم چهار نظر رو اشاره میکنیم تا ببینیم بالاخره حق با کدوم نظره. فعلا ما داریم عنوان بحث رو خدمت شما میگیم، تیتر بحث و فهرست. خب ببینید، مدعی طرح دعوا کرد و بیانه اقامه کرد، بعد از اقامه بیانه به حسب ظاهر حکم شرعی ثابته علیه این غایب، ولی چون در موازین قضا گفتیم که منکر می تواند بیانه مدعی رو جرح بکنه، پس بنابراین اگر غایب از راه رسید این حق رو دارد که بیانه رو تفسیق و تکذیب بکنه، و در این صورت حق به نفع جناب غایب خواهد. به هر حال مال رو چه کار بکنیم؟ فرمود ولا یدفع المال الا الذي اقام البینه الا به کفلا. مال به مدعی پرداخت نمیشه مگر با کفالت، با کفیلان. یعنی در پرداخت مال نیاز است به تکفیل، یعنی کفیل گرفتن برای این آقایی که ادعا کرده و مال رو گرفته. حالا مراد از کفیل چیه؟ ببینیم از روایات چیزی میفهمیم یا خیر. این روایت از جناب شیخ طوسی بود با سندی که عرض شد که به نظر مرحوم محقق اردبیلی دو تا اشکال داشت، یکی جهالت راوی، دوم ارسال. البته مرحوم شیخ کلینی هم این روایت رو نقل کرده و مرحوم شیخ طوسی هم به یک سند دیگری این روایت رو نقل کرده که مرحوم هور شیخ خور هم اشاره میکنه. حدیث دوم عن ابی القاسم جعفر ابن محمد عن ابی عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن عبدالرحمن ابن ابی نجران عن ابن ابی عمیر عن ابن عزینه عن زراره عن ابی جعفر علیه الصلاه و السلام قال کان علی علیه السلام یقول لا يحبس في السجن الا ثلاثه الغاصب ومن اكل مال اليتيم ظلما ومن ائتمن على امانه فذهب بها. امیرالمومنین فرمود که این سه گروه هستند که حبس میشن. حبس در زندان، قبلا بعضی از دوستان میگفتن که زندان در اسلام نیست، این خودش دلیل بر وجود زندان.
آقا حبس رو دیگه سجن میگیرن، حبس رو میگیرن
نه لا یحبس و فسجن الا ثلاثه. راستش اینجا کلمه سجن هم داره، اینم محض خاطر شما که میفهمید حبس خیر از سجن. این روایت سجن هم داره، لا یحبس و فسجن سجنه الا ثلاثه. پس زندان در عهد امیرالمومنین در عهد شارع بوده. خدا حضرت هم میگه سه گروه بندازید تو زندان، حبس کنید در زندان. قاصب، آکل مال یتیم، خائنه در امانت. و من وجد له شیئا باعه غائما کان او شاهدا. اگر برای این بدهکار یکی از اینها حضرت چیزی را میدید، یعنی مالی اگر داشتم میفروخت، به طلبکار میداد. حالا غایب بود اون شخص یا شاه حاضر بود، شاهد و حاضر بود، پس علیه غایب میتوان حکم صادر کرد. در مقابل روایتی است در قرب الاسناد همیری، عبدالله ابن جعفر همیری، که می‌فرماید علیه غایب حکم صادر نمی‌شود. اینجا تعارض می‌کنه. عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن سندی ابن محمد عن ابی مختری عن جعفر عن ابی عن علی علیه السلام قال لا یقضا علی غایب، بر غایب حکم صادر نمیشه. خب این روایت با اون دو روایتی که ما خوندیم تعارض میکنه. در تعارض باید چه کار بکنیم؟ بریم سراغ قواعد باب تعارض. اگر مرجعی هست سندی یا دلالی، سراغ مرجع میریم، و الا تساقط میکنه. این دیگه باشه جلسه بعد انشاءالله. Thank you.